به نام خدا با سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی، امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. ما در جلسات قبلی پیرامون اشتباهات رایج در ارتباطات پیامی صحبت کردیم و قرار هست در رابطه با موضوع ارتباطات تلفنی در این جلسه بیشتر صحبت کنیم و بایدها و نبایدهای ارتباطات غیر حضوری که از طریق تلفن داره برقرار میشه رو بیشتر آشنا بشیم، صحبت کنیم، نکات ریزی توش قرار گرفته که ما باید سر در بیاریم، از این نکات اطلاع داشته باشیم تا بتونیم اونها رو به درستی اجرا کنیم. چند نکته خواهم گفت، لطفاً یک کاغذ و خودکار همراهتون باشه، این نکات ریز رو بنویسید و تمرین کنید، یادتون بمونه در حین مذاکره که بتونید این فرایند رو به درستی پیش ببرید. ما در جلسه قبل در رابطه با یک اسکریپت از ارتباط اولیه تماس جدید در واقع صحبت کردیم و پیشنهاد کردم که حتما برید این فایل رو از طریق مشاوره تجاری خودتون در آراد برندینگ دریافت کنید و حالا میریم سر وقت تماس دوم یا همون پیگیری اول. موضوعیه که ما حالا قرار هست بریم پیگیری اول رو به مشتری بزنیم و شروع کنیم به صحبت کردن و اینجا یه سری بایدها و نبایدها پیش میاد، وجود داره که باید شما در رابطه با اون اطلاع داشته باشید. برای پیگیری اول باز هم میتوان یک اسکریپت نوشت و هر کس متناسب با محصول خودش، شرایط خودش، در قالب یک متن آماده بتونه فرد شروع کنه به مذاکره کردن. اما واقعیت امر از اینجای کار برای شخص من سخت می شود، یعنی من نمیتونم برای تک به تک عزیزان بیام یه اسکریپت بنویسم و بگم که عزیزان من، افرادی که در محصول مثل میوه و سبزیجات دارن کار میکنن با این متن آماده پیش برن، اونایی که در حوزه لوازم خانگی هستن با این متن و هر کس تو صنف خودش با یک متن آماده ای پیگیری اول، دوم، سوم تا حتی پیگیری دوازدهم بخواد بر اساس یک متن آماده پیش بره. نه، از اینجا دیگه هر کدوم از شما عزیزان باید تلاش کنید، شروع کنید به نوشتن و اسکریپت خودتون رو در واقع به نوعی بنویسید. نمونه شو که من در زنگ یک براتون نوشتم و حالا قرار هست شما هم متن خودتون بنویسید. متن شما در پیگیری اول حداقل باید دو صفحه باشه، حداقلش، یعنی بدترین حالت ممکن باید شما به اندازه دو صفحه بتوانید صحبت کنید. هر صفحه با پرسش پاسخهایی که اتفاق میافته در دلش حدود 5 دقیقه از یک مکالمه رو در واقع در بر میگیره. یعنی شما در همون فایل قبلی که بهتون داده شده اگر دقت کنید، برای اینکه این مکالمه رو پیش ببرید چیزی حدود 4 تا 5 دقیقه این مکالمه تماس اول شما به طول می انجامه. اما برای پیگیری اول شما باید حداقل بین 8 دقیقه تا 15 دقیقه و حتی بعضن دیگه در بهترین مدل کاری تا نیم ساعت اجازه صحبت کردن دارید. در چه زمانی؟ در زمان پیگیری اول. یعنی اگر مکالمه شما با مشتری در پیگیری اول کمتر از 8 دقیقه شود، این پیگیری مفیدی نخواهد بود. یعنی ما الان در فرایند داشت هستیم. اگر یادتون باشه من بارها پیرامون 3 فرایند کاشت، داشت و برداشت صحبت کردم. ما وقتی شروع میکنیم به ارتباط تلفنی و دارم پیگیری میزنم، الان تو فرایند داشت هستیم. کاشت انجام شده و زنگ جدید ما یک کاشت بوده در واقع و الان فرایند داشت رو ما خواهیم داشت تا به فرایند برداشت برسیم. خوب دقت کن عزیزان، ما در فرایند داشت بیشتر کارمون دادن مستندات به مشتریه، بیشتر کارمون صحبت کردن با مشتریه، بیشتر کارمون اینه که به مشتریمون توجه کنیم، بیشتر کارمون در رابطه با این هست که او را متقاعد کنیم که با ما همکاری کند، که ما انسان دزد و کلاهبرداری نیستیم، که اگر با ما کار کند منافعی برای او خواهد داشت که بهتر است از همکاری با رقبای ما، و خیلی از که های مختلف رو قرار هست به مشتریمون بفهمونیم. قرار هست به مشتریمون ارزش بفروشیم، قرار هست به مشتریمون احترام بذاریم، قرار هست به مشتری توجه کنیم تا او عاشق ما شود. من خیلی از مبانی عاشق سازی رو در این پادکست نمیتونم بگم، چرا که این جلسه، این پادکست ما عمومی منتشر میشه، پخش میشه و مجبورم من هم عمومی صحبت کنم. لذا در میتینگ های اختصاصی من اونجا تلاش میکنم که یه خصوصی تر در واقع اشاره کنم از تکنیک های مغز سوم، که شما در طبقه سوم، طبقه تعالی، چه تکنیک هایی وجود داره و اگر از اون قسمت از مغز استفاده کنید، دو قسمت پایین در واقع به نوعی مطیع شما خواهند شد، هیپنوتیزم میشوند و خیلی راحت تر با شما گام به گام پیش میان. پس عزیزان درک کنن این موضوع رو، یعنی من هر چی که آموزش میدم در اینجا به این معنا نیست که تمام علوم من هست، نه، یه قسمت هایی رو مجبورم برای اینکه همه عزیزان بتونن درک کنن، بفهمن، در قالب پادکست بگم و تلاش میکنم در میتینگ ها یکم موضوع رو اختصاصی کنم، خاص‌تر کنم، VIP‌ش کنم تا بهتر درک بشه و از اون تکنیک ها شما بتونید بهره مند بشید برای مذاکره کردن. خب بریم سر وقت پیگیری ها و باید ها و نباید های اون، که چه چیزهایی من باید بگم، چه چیزهایی رو نباید استفاده کنم، همه اینها مهم میشه. شما برای تماس گرفتن با مشتری در پیگیری اول حواستون باشه اطلاعات مشتری بسیار مهم است. اینکه تماس میگیرید با چه شخصی، با چه فردی قرار هست صحبت کنم، باید حواستون باشه به اسم و فامیل اون فرد، اینکه اهل کدوم شهر هست، اینکه با این فردی که دارم صحبت میکنم سنش چند ساله میخوره، اینکه حالا عدد دقیق منظورم نیست، اینکه جوان بوده، میانسال بوده، پیر بوده، باید حواستون باشه به این داستان، چرا که هر کس توجه خاص خودش رو میطلبه. اینکه جنسیتش چی بوده، مرد بوده، زن بوده، این هم باز مهمه. و جدا از این مبانی، قدرت اون فرد هم بسیار بسیار مهمه. یعنی شما باید یه شاخصه ای داشته باشید که با این فردی که مذاکره میکنم چقدر اون فرد توانمند هست، شاخص توانمندیش بر اساس شغلی که داره، بر اساس میزان خریدش، بر اساس قدرت تأمینی که داره، بازاری که دستشه، سهمی که در بازار داره، همه اینها رو به اسم یه حالت وضعیت قدرت میذارم در واقع، اینکه بفهمم، تشخیص بدم چه توانی داره، چه قدرتی داره و بر اساس این توان حالا باید بفهمم که با چه شخصی در ارتباط هستم. چرا که ما از اینجای مذاکرمون گفتم یک ربات نیستیم، یعنی پیگیری اول میتونه براش ده ها مدل اسکریپت نوشته بشه، چرا که هر شخص متفاوت برخورد میکنه و انتظارات متفاوتی هم دارد. یه جوان یه انتظاراتی داره، یه فرد میانسال یه انتظاراتی، یه فردی که سنش بیشتر باشه انتظاراتش متفاوتی از همه این گروه ها. اینکه جنسیتش مرد باشه یا زن باشه باز هم متفاوته در مذاکرات. اینکه چگونه باید به او توجه بشه، بهش بر نخوره، جسارت نشه، همه اینها موضوعاتیه که باید شما بلد بشی و به همین دلیل بارها دارم تاکید میکنم وقتی شما همه این مبانی رو یاد میگیرید، موضوعات ارتباط برقرار کردن رو یاد میگیرید، میبینید که عقلتون کامل و کاملتر میشه. خب شروع گرم و جذاب میتونه در مذاکره بسیار تاثیرگذار باشه. فرض کن شما مشتری من هستید و من میخوام به صورت کاربردی چند نمونه از مذاکره رو بهتون نشون بدم. فامیلی شما به فرض میگم آقای اصغری هست یا خانم اصغری، تماس میگیرم با شما و شما گوشی رو بر میدارید، یک سلام گرم میتونه جذاب کنه مذاکره رو. سلام وقتتون بخیر خانم اصغری، یا میتونم بگم سلام وقتتون بخیر جناب اصغری، خوبید؟ خب مخاطب من، مشتری من یا شماره تماس من رو ذخیره کرده یا ذخیره نکرده. اگر ذخیره کرده باشد، فامیلی منم میگه سلام ممنونم جناب زیارکلایی، اگر ذخیره نکرده باشد. چون سلام من یک سلام گرم بود، اون هر چقدرم که بخواد تلاش کنه سرد باشه، این گرمای زیاد اون سرما رو از بین میبره. نه به اندازه من که گرم شود، نه، به یک دمای تعادل میرسیم. خوب دقت کنید حرف منو. یعنی اگر من اینطور بخوام بهش سلام کنم، سلام جناب اصغری، خوبید؟ این یک تماس سرد و ترسناک هست. فرد فکر میکنه من از اداره اطلاعات باش تماس گرفتم، میخوام مچشو بگیرم، و یک کم میترسه. پس حواستون باشه، من پیشورز رو میذارم سر این که شاید شماره منو سیو نکرده باشه، ذخیره نکرده باشه، و شاید عمدن نمیخواد منو به خاطر بیاره. یعنی شماره رو ذخیره کرده، حالا یا فراموش کرده یا حتی عمدیه میخواد یه جوری وانمود کنه که تو رو نمیشناسم، در حالی که خب ما ارتباط اولی که باش گرفتیم به هم یه سری پیام ها دادیم. مگه میشه شماره طرف رو من سیو نداشته باشم؟ نه، یقینا سیو کرده. میگی بله استاد میشود حالا شماره رو سیو نکرد و پیام داد. بله منم میدونم میشه، اما همه مردم تقریبا سیو کردن که بعدش پیام رد و بدل شده. ولی شاید بگه آقا استاد شاید پاک کرده باشه. بله همه چیز احتمالش هست و ما هم پیشورز رو میذاریم سر اینکه این فرد اصلا شماره منو ذخیره نکرده باشه. من باز هم با یک سلام گرم مذاکره رو شروع میکنم. فرد شروع میکنه به پاسخ دادن. سلام جان، شما تهش اینه دیگه، تهش میخواد اینو بگیر. من زیار کلایی هستم جناب آقای اصغری، خانم اصغری، باهاتون ارتباط گرفتم دیروز بوده فکر کنم، بله، و یه سری اطلاعات هم براتون ارسال کردم در شبکه اجتماعی، اگه یادتون باشه پیرامون این محصول هم صحبت کرده بودیم، خاطرتون هست؟ اینجا دیگه کم کم میگه بله بله جان بفرما. خب چه خبره؟ اگر دیدید مشتری شما خیلی داره مثلا سرد برخورد میکنه، خیلی داره خودشو به کوچه علی چپ میزنه در اصطلاح، و میخواد یه جوری وانمود کنه که بی خیالم شد، دست از سرم بردار، حواست باشه. دارم تاکید میکنم مشتری ها علاقه شدیدی به توجه دارند، یعنی مخاطب داره با این مدل برخورد به شما میفهمونه حوصله‌تو ندارم. چیکار کنم حوصله‌مو داشته باشه؟ سوال اینه. فکر کنید یکم. شما قرار نیست عزیزان یک ربات بشید. من اصلا خوشم نمیاد از شما یک ربات بسازم. من بعضا به شما ماهی رو میدم، اما دوست دارم ماهیگیری هم یاد بدم. دوتاشو با هم داشته باش. یه وقتی من نبودم از پس خودت بر بیای. خوب دقت کن پس. در چنین حالتی که اون به من نمیخواد به نوع اینگار باج بده توجه کنه، من باید چه کنم؟ عمدن هم اصلا فرض میکنم این کارو میکنه، ما باید به او توجه کنیم. آیه اصغری، حس میکنم یکم ناراحتی، حوصله نداری، چیزی شده، کمکی از من ساخته است، دیروز خیلی پر انرژی بودی، امروز یکم اینگار ناراحتی، خسته ای، فدات بشم، چی شده؟ یکم تلاش کنید مخاطب رو گرمش کنید، یکم تلاش کنید تا در دلهاش نفوذ کنید، یکم تلاش کنید. راه دوری نمیره. مردم کشور شما، مردم کشور من یکم خستن، یکم ناامیدن به خاطر شرایط مختلف، درکشون کنید. شما شبیه اونها نباشید. تو باید انسان بسازی. میگی استاد خب منم ناراحتم، کی منو درک کنه؟ الان قرار نیست این مشتری که تو توقع داری سهم داشته باشی ازش تو را درک کند. هر کس، خوب دقت کن بحث دینه، استاد ناز منو کی بکشه؟ من بخوام نازشو بکشم، خب باشه، ناز منو حالا باید کی بکشه؟ من چرا کسی رو ندارم؟ من چرا فلان فلان؟ عزیز من، تو از این فرد سهم میخوای. خوب دقت کن، پس تو باید بهش توجه کنی. اگر سرد است، کی از کی سهم میخواد مهمه. پس اگر از این فرد سهم میخوام به همش، اون از من سهم میخواد، تو یک کم شاید بتونی تاخچه بالا بذاری و اونم نازتو بکشه. اما این مسائل یک مسائل خاله زنکیه در اصطلاح. اما وجود دارد، طبیعیه. یعنی فرد نمی فروشد چرا که باید یکی بهش توجه کنه، این توجه بهش نمیشه، بهش بر میخوره، قهر میکنه و امثال این کلمات. پس هم برای شما این اتفاق میفته، هم برای مشتری این اتفاق میفته. من دو سمت را درک میکنم، من دو سمت را متوجه هستم، اما به خودت بیا. اشکال نداره، شاید بعضا شما هم دلت بخواد که خودت رو برای دیگران لوس کنی، به نوعی خودت رو یکم مثلا ضعیف بشماری تا دیگران به توجه کنن، مظلوم نمایی کنی. همه اینها به عنوان یک انسان پذیرفته می شود، اما بدانید اینا در طبقه اول مغزا، طبقه اول چون فعاله بیش از حد اینجوری داره واکنش نشون میده. خب سوال استاد، شما طبقات رو به ما فهموندید. بله، اگر انسانی در طبقه دوم ورود پیدا نکند، این مدل رفتارها از او بیشتر سر میزند. بله، این رفتارها رفتارهای کودکانه است. شما از بچه ها، از کودکان زیاد این مدل رو میبینید که اونها به شدت دوست دارن مورد توجه باشند. یعنی یه بچه نوزاد هم ببینی که حداقل مثلا یک سال دو سالش باشه، ببینه که یه اسباب بازی دست این دادی، یه اسباب بازی هم برای رفیقش خریدی، برای مثلا یه بچه دیگه خریدی، این میگه اونم بده به من. این همش به من توجه کن، ولی اون که ارزش نمیفهمد. درست؟ یه چیزو میفهمه، توجه رو. پس هر کدوم از ماها از همون کودکی، یعنی اگر کافی شما دو قلو داشته باشید، دو تا بچه داشته باشید، مثلا اختلاف سنیشون کم باشه، خانواده ها عزیزانی که این موضوع رو دارند حرف من رو بیشتر درک میکنن، یا شاید خودتون هم در بچگی این موضوع رو زیاد مشاهده کردید، شاید هم همین الان. یعنی سن طرف شده 50 سال، یه مهمانی هست و مثلا همسر شما میبینید توجه میکنه به یه فرد دیگری، به خواهرش میخواد توجه کنه، یهو شما اصلا دلت میشکنه، قهر میکنید. چرا؟ چون در این طبقه موندی. بپذیر دیگه، قبول کن یه سری اشتباهات داشتی تو این چندین سال، این طبقه رو رشد ندادی بیای طبقه دو، طبقه دو رو رشد ندادی بیای طبقه سه، اون طبقه الان بسیار پررنگه. لذا شما تاجرین من، شما عزیزان من، قرار هست کاری کنید سهمتون از این عالم زیاد شود. پس نکاتی که میگم رو رعایت کنید تا ببینید که سهم شما افزایش پیدا کرده. پس حرف مشتریتون رو من میخوام اینو بگم که خیلی خوب گوش کنید. یعنی اگر حرف نمیزند بهش توجه کنید و ازش بخواهید که حرف بزند، بخواهید با شما درد و دل کند، بخواهید با شما رفیق شود، دوست شود. شما به عنوان یک فردی که صرفا خریدار هست به او نگاه نکنید. مشتری کسی است که با او در ارتباطیم، مشتری الزاماً خریدار نیست. پس به مشتری به عنوان یک خریدار نگاه نکنید، این تمام رمز فروشه. این تیکه رو اگر بفهمی که مشتری مثل بچه منه، آره، مثل یه اسباب بازیه، بله 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 بله، مشتری نیازمند توجه هست، همونطور که یه بچه اون اسباب بازی رو میخواد، باید بهش توجه بشه. بله، پس من هم باید به مشتریم توجه کنم. خب داستان داره قشنگ میشه. بیایم بررسی کنیم. پس اگر داستان توجهه، تا زمانی که اون خسته باشد اصلا ادامه مذاکره پیش نمی رود. یعنی استاد، ما اگر قراره با یه مشتری نیم ساعت صحبت کنیم، الزاماً همه مبانی در رابطه با کار نیست؟ خیر، نه، واقعا درباره کار نیست. چرا شما فکر کردید در دیالوگ صحبت با مشتری فقط و فقط و فقط باید درباره کار صحبت بشه؟ اصلا اینطور نیست. بعضا میگی آره امروز یه نفر اومد اعصاب ما رو به هم ریخت، تو باید درباره اونم باهاش صحبت کنی. میگه من با همسرم دعوام شد، تو باید درباره اون هم بتونی دلداریش بدی. همه نکات رو عزیزان حواستون باشه، تو اجازه سرزنش کردن نداری، تو نمیتوانی یک رنج جدید براش پدید بیاری. توجه کردن دقیقا مخالف سرزنش کردنه. پس خوب دقت کن، یعنی طرف داستانی رو تعریف میکنه، تو نمیتونی بهش بگی که خب حقته، خب باید این بلا سرت بیاد، خب چرا این کارو کردی؟ اصلا اجازه ندارید. اگر استاد خب واقعیت همینه، واقعا حقشه، نباید این کارو میکرد، بله، اما اجازه بیان این موضوع رو نداری. تو قرار نیست این داستان رو سریع بهش بفهمونی، تو قرار نیست سرزنشش کنی. برید داستان تاریخی امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در کودکی، یه فردی که قرار بود وضو بگیره و دیدن که اشتباه وضو گرفت و این دو عزیز چقدر زیبا به اون فرد فهموندن که وضو اشتباهه رو، برید مرور کنید و بخونید. فوق‌العاده است این تکنیک. یعنی به اون فردی که وضو رو اشتباه گرفت نیومد مستقیم بگی که آقا اینجا وضو داری اشتباه میگیری، نه، تکنیک یاد داد، تکنیک یاد داد. یعنی به من و شما دارن میفهمونن که آقا آدابی داره، اصولی داره، اینجوری نیست شما مستقیم هر چیز رو به هر کسی بگید. میزان شناخت اون فرد، میزان اعتماد اون فرد به شما بسیار کم است. قرار نیست یه جمله‌ای که به دیگری، به رفیق 50 سالت گفتی، به این برگردی بگی. استاد یعنی ما باید متناسب با هر شخص درکش کنیم، توجه کنیم که خیلی سخته. بله همینه. میخوای پولدار شی؟ باید این کار رو انجام بدی. چرا میگی سخته؟ چون قلقشو بلد نیستی. کسی که قلقشو داره براش آسونه. من یه سری کلیپا دیدم در رابطه با فوتبالیستای مطرح دنیا. یه بازیکنی مثل رونالدینیو در یه کلیپی هست خیلی قشنگه که ایشون میاد از فواصل مختلف زمین توپ رو میگیره، شوت میکنه به قصد این که به تیرک دروازه بزنه و حتی مشخص میکنه، میگه تیرک افقی، یعنی اون تیرک بالای دروازه که 11 سانتر در واقع قطرش هست، میگه از فاصله های مختلف این توپ رو به من بدید، شوت میکنم، میزنم به تیرک. تست میکنن از فواصل مختلف، شوت میکنه، جاشو عوض میکنه، هر توپی که شوت میکنه میخوره به تیرک. یعنی گل کردن توپ بسیار راحت تر است، اون سختتر. این چجوری هرچی میزنه میخوره به تیرک؟ میشه قلق گرفتن، میشه بردن این فعل، این کار به ضمیر ناخودآگاه که ما اینا رو صحبت کردیم که چگونه میشود یک حرکت سخت را به حرکت آسان تبدیل کرد و صحبت کردیم پیرامون دو تکنیک، گفتیم با تمرین و تکرار یا با هیپنوتیزم. از این دو تکنیک استفاده کنید تا به خواسته هاتون برسید، کارهای سخت براتون آسون میشه. شما در ارتباط برقرار کردن با سرنخ ها بعضن میبینید در پیگیری شما تماس نمیگیری، مشتری خودش تماس میگیره. خوب دقت کن، مشتری بعضا خودش تماس میگیره. من باید خیلی سریع این گوشی رو بردارم و حتی فامیلیشو بگم سلام جناب آقای عسقری، چه خبر؟ خب یعنی اون زنگ زد، سلام اول من میگم، فامیلیشم بگم. استاد این کارو کنیم پررو نمیشه؟ شأن ما و شخصیت ما پایین نمیاد؟ خیلی دیگه بهش توجه نکردیم؟ همه یه بحث فروش همینه، توجه کن اگر سهم میخوای. سهم از کی میخوای؟ میگی استاد روزی مگه دست خدا نیست، ما باید پس به خدا توجه کنیم. بله به خدا باید توجه کنید، اما خداوند سرنوشت شما را به این مشتری تانگره زده. یعنی چی؟ یعنی گفته سهمو میخوای بهت بدم، پولو به انسانها سپردم، پول تو دست این مشتری دادم، پس به من توجه کردی، حالا دارم بهت میگم به این توجه کن. تو هم باید بگی چشم، پس پول من دست ایشونه، من به ایشون هم توجه کنم. حله. بعضی از افراد این ذهنشون با یه سری از منطقها پر شده که از نگاه من غلط است. یعنی اینها بر این اعتقادن که فقط خدا، یعنی سهم رو فقط از خدا طلب میکنن، نه از بنده خدا. میگن تو این عالم فقط خدا، هیچ امامی اصلا وجود انگار نداره، هیچ پیامبری نیست، هیچ انگار کتابی رو اینها قبول ندارن. این تفکر نمیفهمم از کجا میاد. عزیز من، مثل این میمونه توی اتاقت نشستی و میگی فقط لامپ بالا سرم. خب باشه، لامپ بالا سرت که الان مثلا حالا یا روشن یا خاموش، اما همین لامپ به واسطه یک کلیدی روشن میشود. تو نمیتوانی این کلید رو بزنی خراب کنی، نایده بگیری، بعد بگی یک کلید دیگه هم هست دیگه، حالا این کلید نشد، یک کلید دیگه، یک کلید دیگه یه جا دیگه روشن میکنه. خداوند تو این عالم همه ما انسان‌ها رو به هم وابسته کرد، کسی استقلال ندارد. خوب دقت کن، هیچ کدوم از ماها مستقل نیستیم. پیامبر خداش هم باشی، بخوای دین اسلام رو در این جهان به پا کنی، نیازمند یار هستی، به تنهایی نمی‌شود عزیز من، حتی اگر معجزه دستت باشه، چون سنت خدا اینجوری طراحی شده. پس اگر من قرار هست پولدار شوم، اگر قرار هست ثروتمند شوم، بفهمید خداوند تقدیر کرده تا به واسطه این مشتری پول وارد جیب من شود. پس من جدا از این که به خالق توجه میکنم، خالق به من داره نشون میده به این مشتری هم توجه کن. من برای پولدار شدن تو از مسیر این مشتری دارم برات رقم میزنم. اینطور نیست تو این مشتری رو نادیده بگیری و از خالق بخوای که خالق مستقیم به من توجه کن. خالق این مدل را دوست ندارد عزیزان. همونطور که شیطان هم گفت که خالق من تو را سجده می کنم اما انسان را سجده نمی کنم، خالق گفت اگر منو قبول داری دارم بهت میگم چی؟ انسان رو سجده کن دیگه. نه، من از آتشم، اون از خاکه. خب این موضوع داره چه مفهومی رو به من میرسونه؟ تبعیت کردن. خالق میگه آقا ادعا میکنی منو قبول داری، منو دوستم داری، دارم بهت میگم اینجوری، میخوام بهت خیر برسونم، خیر رو تشخیص میدم از طریق این مشتری بهت برسه. ما انسان‌هایی شدیم بعضن، نه هممون، بعضیامون، توهمی، یعنی انگار می‌خوایم بخوابیم خالق یهو به من یه اس‌ام‌اس بده، یه اس‌ام‌اس من تو گوشم، یه اس‌ام‌اس بده که مثلا 50 میلیون شماره کارت بده برات واریز کنم، 100 میلیون شماره کارت بده، بعد خالق مثلا من نشسته بانک ملی میزنه پول میاد تو حساب. انگار اینجوری توقع داریم. یا مثلا این دستگاه پرینتر بیاره و بعد بگه که آقا چاپ شد بیا. خوب دقت کنید عزیزان، این موضوعات رو درست درک کنید، خیال بافی نکنید. خالق همه چیز شفافه، مشخصه چجوری خیرش رو میرسونه. توقعی چیز عجیب غریب نداشته باش. این جهان تکرار میشود، داستان تکراریه. تو نیاز نیست اختراع کنی، نیاز نیست کشفش کنی، قشنگ چشم باز کن ببین پولدارها چگونه پولدار میشن. خیال پردازی نکنید برای خودتون. باورهای غلط رو باید حذف کرد، باید اصلاح کرد عزیزان من. پس خوب درک کنید، خوب بفهمید، ما برای اینکه بتوانیم پولدار شویم هم از خالق میخوایم، هم راستا موازی قشنگ میریم از مشتری هم میخوایم، چون خالق سنتش رو اینطور قرار داده. این لامپ میخوام روشن شه، سازنده گفته آقا با این کلید، کلیدو خراب کنی یه کلید دیگه سراغش بری نیست، روشن نمیشه. اینو خوب بفهمید. ما میزنیم مشتریامون رو خراب میکنیم، بعد میگیم چرا پولدار نیستیم، خدا بزرگه یه مشتری دیگه بهم میده. عزیز من، خداوند بزرگ است، اما قرار نیست این بزرگی را در حق انسانی که خردمند نیست انجام دهد. بزرگیش با حکمت است، بی حکمت کاری نمی کند که دیگران بتوانند، که انسانهایی که از لحاظ عقلی در مقابلش هیچ هستند، بتوانند به خالق ایراد بگیرند. مسخره است واقعا. اینو بفهمید. پس خوب درک کن که خالق همه چیز رو حساب شده، مشخص شده، واضح ایجاد کرده، گفته حالا تو این فهمو بیار بالا، این عقلو بیار بالا، این معرفتو بیار بالا و سهم خودتو بردار. پس من خوب میفهمم که آها، باید پس چیکار کنم؟ این جهان یه سری قوانینی داره و بر اساس قوانین باید بریم جلو. یکی از مسائلی که مشتری ها به شدت دوست دارن در رابطه با امتیاز دادن به شما هست، یعنی از اونها برای اینکه توجهشون رو جلب کنید نظر بخواید که به شما، به سیستمتون، به ساختارتون امتیاز بدن. اونا انقدر دوست دارن، خیلی دوست دارن که به شما امتیاز بدن، خیلی دوست دارن که به شماها رأی بدن که از 1 تا 10 به شما در رابطه با این موضوع چند، در رابطه با موضوع بعدی چند، در رابطه با موضوع سوم، چهارم، پنجم، و دوست دارن این امتیازاتی که به شما میدن سرزنش هم نشن، نگن آقا چرا به من اینو دادی. خب نگاهش این بود دیگه، آزاده. اینو خوب درک کنید، بفهمید و در کارهاتون اجرا کنید، بعد میبینید که آقا داستان چقدر قشنگ داره پیش میره. یکی از موضوعات پیگیری مداوم هست، هر روزه هست. نگو دیروز تماس گرفتم حالا یه هفته دیگه تماس بگیرم. نه عزیز من، پیگیری فراموش نشه. ته پیگیری 3 روز در میونه، تهش. چه خوبه که هر روز یه روز در میون حتی شده تماس بگیرید با مشتری. با خودت ببن من قرار هست 12 پیگیری به این مشتری بزنم تا فروش انجام بشه. خب مدت هر تماس در پیگیری چقدر باشه؟ چند دقیقه باش صحبت کنیم؟ حداقل 10 دقیقه، 8 دقیقه، 8 دقیقه حداقل در نظر بگیر. میری تا نیم ساعت، تا 30 دقیقه. تو هر پیگیری مجاز هستید بین این تایم ها با مشتریتون صحبت کنید. استاد، یعنی واقعا هر موضوعی که براش مهمه، درگیرش شده، باید حرف بزنیم؟ تا اونجایی که میتونید بله. این 2 تا رفیق که درباره همه مسائل با هم دیگه صحبت میکنن. خوب دقت کن، اگر توانستید این تکنیک رو پیاده کنید، به موفقیت، به فروش نزدیک شدید. خوب دقت کن پس چی شد. اگر تونستی، بهت میگم که آفرین، نزدیک شدی و دیگه کم کم رفتیم سراغ برداشت کردن. امیدوارم این بایدها و نبایدها یادتون بمونه و روش تمرین کنید، تکرار کنید، تا انشالله فروش های خوبی رو رقم بزنید. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علیرضا، بر شما خوش.